ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. سفارت جمهوری اسلامی در ریاض پس از 7 سال بازگشایی می شود. سپاه پاسداران از یک موشک مافوق صوت با نام فتاح رونمایی کرد. رئیس دفتر حسن روحانی می گوید دولت 12 موضوع فرش های سعدآباد را پیگیری کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سفارت این کشور پس از 7 سال امروز سه‌شنبه 16 خرداد ماه در ریاض بازگشایی می شود. به گفته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سرکنسولگری این کشور در جده و نمایندگی دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی نیز در هفته جاری به صورت رسمی بازگشایی خواهند شد. عربستان سعودی هنوز زمان مشخصی برای بازگشایی رسمی سفارتخانه‌اش در تهران یا کنسولگری این کشور در مشهد اعلام نکرده است. بازگشایی سفارتخانه جمهوری اسلامی در ریاض پس از توافق دو کشور در پکن برای اثرگیری روابط دیپلماتیک بعد از 7 سال صورت می‌گیرد. بنا به گزارش تصویری رسانه‌های ایران صبح روز سه‌شنبه سپاه پاسداران از اولین موشک هایپرسونیک خود با نام فتاح رونمایی کرده است. این موشک ادعا می‌شود اولین موشک بالستیک مافوق صوت است توسط هوافضای سپاه پاسداران تولید شده است. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در این مراسم گفت این موشک با 1400 کیلومتر برد توانایی عبور از همه سامانه‌های سپر موشکی را دارد و می‌تواند در جو و خارج از جو مانور دهد. مراسم رونمایی از موشک فتاح با حضور ابراهیم رئیسی و فرماندهان سپاه پاسداران برگزار شد. جمهوری اسلامی نخستین بار در آبان 1401 همزمان با اعتراضات سراسری مدعی شد یک موشک مافوق صوت با قابلیت نفوذ در همه سامانه‌های دفاعی ساخته است. تا کنون منابع مستقل و کارشناسان توانایی ایران در تولید موشک‌های مافوق صوت را تایید نکردند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق میگوید دولت حسن روحانی در فاصله سالهای 90 تا 92 گزارش مفقود شدن فرش‌های ساختمان حافظیه سعدآباد را دریافت و پیگیری کرده بود. آقای واعظی میگوید آن زمان نهاد ریاست جمهوری به عنوان مدعی از طریق بازرسی ویژه این نهاد پیگیری کرد و حتی پرونده به اطلاع نهادهای نظارتی خارج از دولت هم ارسال شد. آقای واعظی با ادعای این که برخی اخبار حکایت از آن دارد که پرونده به مرحله صدور رأی نیز رسیده، هدف از انتشار گزارش‌های اخیر را منحرف کردن روند رسیدگی به پرونده اعلام کرد. در چند روز گذشته گزارش‌هایی از مفقود شدن چندین تخت فرش نفیس از ساختمان حافظیه نهاد ریاست جمهوری در سعدآباد منتشر شده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که به عربستان سفر کرده با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در جده دیدار و گفتگو کرد. بنا به گزارش تیم رسانه‌ای رئیس جمهور ونزوئلا این سفر با هدف تقویت ائتلاف‌های سیاسی، دیپلماتیک و گسترش همکاری در زمینه انرژی صورت گرفته است. خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس سفر آقای مادورو به عربستان را گام دیگری از سوی ریاض در جهت نزدیک شدن به یک دشمن دیگر آمریکا توصیف کردند. به نوشته رویترز عربستان پس از تقویت رابطه با چین و روسیه و بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی و سوریه در دوره اخیر با دعوت از نیکولاس مادورو به تلاش برای تشکیل ائتلاف‌های جدید در سطح جهان ادامه داده است. ونزوئلا دوست نزدیک جمهوری اسلامی و حامی حکومت بشار اسد در سوریه از سرسخت‌ترین مخالفان واشنگتن است. این هفته عربستان میزبان نشستی برای مبارزه با افراط‌گرایی خواهد بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز برای شرکت در این نشست امروز 16 خرداد ماه وارد این کشور خواهد شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده قرار است امروز به عربستان سعودی سفر کند. این تازه ترین دور از تلاش‌های آمریکا برای بازیابی روابط پرتنش اخیرش با ریاض است. همزمان عربستان اعلام کرده تولید نفت خود را برای بالا بردن قیمت نفت خام کاهش خواهد داد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به عربستان سعودی سفر می‌کند. این سفر در سایه سالها اختلافات عمیق بین عربستان و ایالات متحده بر سر موضوعاتی از ایران و امنیت منطقه گرفته تا قیمت نفت انجام می شود و آقای بلینکن امیدوار است که بتواند روابط واشنگتن و ریاض را تثبیت کند. قرار است در این سفر وزیر خارجه آمریکا با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که در عمل به عنوان حاکم عربستان شناخته می شود نیز دیدار کند. این دومین دیدار یک مقام ارشد آمریکایی در یک ماه اخیر با محمد بن سلمان خواهد بود. دقیقاً یک ماه پیشتر نیز جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کرده بود. دیدار آقای بلینکن از عربستان این بزرگترین صادرکننده نفت جهان پس از آن صورت می‌گیرد که ریاض اخیراً متعهد شده که تولید نفت خود را کاهش دهد. اقدامی که انتظار می‌رود روابط ایالات متحده و سعودی که قبلاً به خاطر سوابق حقوق بشری عربستان و سیاست آمریکا در قبال ایران پرتنش شده بود را بیش از پیش به چالش بکشد. با این حال آنتونی بلینکن در این سفر به دنبال بازیابی نفوذ آمریکا بر ریاض بر سر قیمت نفت خواهد بود. جلوگیری از نفوذ چین و روسیه در منطقه و تقویت امیدها برای عادی سازی نهایی روابط عربستان و اسرائیل نیز از دیگر اهداف آقای بلینکن در این سفر است. یک روز قبل از عزیمت به خاورمیانه، آنتونی بلینکن در سخنانی در یک لابی طرفدار اسرائیل گفت که عادی سازی روابط دیپلماتیک عربستان و اسرائیل به نفع امنیت ملی آمریکاست، اما همچنین گفت که انتظار ندارد این امر به سرعت رخ بدهد. روابط ایالات متحده و عربستان از زمان انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا پیچیده‌تر از قبل شده است. آقای بایدن در سال 2021 ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده از قتل جمال خاشقجی در سال 2018 را منتشر کرد که تایید می‌کرد ولیعهد محمد بن سلمان در جریان عملیات دستگیری و قتل این روزنامه‌نگار بوده است. سفر جو بایدن در ژوئیه 2022 به سعودی نیز کمک چندانی به کاهش تنش‌ها نکرد و ریاض در این سال‌ها به طور فزاینده‌ای در پی تقویت نفوذ منطقه‌ای خود بوده و علاقه چندانی به همسویی با اولویت‌های ایالات متحده در خاورمیانه نشان نمی‌دهد. همچنین مقامات آمریکایی هفته گذشته گفته بودند که گفتگوهایی در مورد ارتقای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در عربستان با مقامات سعودی در جریان است. اما آنها از بیان اینکه آیا بلینکن در این سفر به دنبال تضمینی از سعودی‌ها در زمینه حقوق بشر خواهد بود یا خیر خودداری کردند.
گزارش اردشیر طیبی در مورد سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان رو شنیدید.
صحنه.
من نگیم مرغانه. شما چی گیر
می‌کنید توی با خودت؟
اون وادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی می‌زنه.
آره دیدم. چه جوجه خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آفرین‌های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
روز یک شنبه 14 خرداد اعضای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه تصمیم گرفتند که سطح تولید خود را تا پایان سال جاری میلادی تغییر ندهند و با تمدید کاهش تولید نفت تا پایان سال 2024 موافقت کردند. ایران به همراه لیبی و ونزوئلا از توافق کاهش تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان کنار گذاشته شده است و محدودیتی در تولید نفت ندارد. لحظاتی پیش در گفتگوی با امید شکری کارشناس سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی در مورد انگیزه کشورهای عضو اوپک برای کاهش تولید نفت پرسیدم.
قیمت بالای نفت به نفع اقتصاد کشورهای عضو اوپک هستش. مثلا عربستان برای اجرای کردن سند 23 که سند توسعه راهش هستش و قراره در میان مدت وابستگی اقتصاد خودش به نفت کاهش بده و به پروژه گذار انرژی و مگا پروژه های مثل شهر نو، شهر هوشمند نو تاکید کرده، بدون قیمت بالای 80 دلار قابلیت اجرایی نداره. در دو سال اخیر اوپک به همراه روسی و سایر کشورهای اوپک پلاس نشون دادن که در بازار جهانی انرژی فقط منافع اعضا رو دنبال میکنن و دغدغه‌های طرف مصرف کننده مثل هند، چین و آمریکا در درجه دوم اهمیت و به این خاطر شاید کشورهای مصرف کننده میتونن ادعا کنن که این تصمیم سیاسی است.
بعد خبرگزاری رویترز اخیراً نوشته که کشورهای غربی اوپک را به خصوص از زمانی که جنگ در اوکراین آغاز شده تهم کردند که به دستکاری در قیمت نفت و تضعیف اقتصاد جهانی برای همراهی با روسیه دست زده. نظر شما در این باره چی هستش؟
می‌بینید که در جلسه روز یکشنبه در خانه اوپک نذاشت که خبرنگار ستاد نشریه مهم یا خبرگزار مهم مثل وال استریت ژورنال رویترز در جلسه حضور پیدا بکنند. اوپک هم از شاکی هستش که برخی رسانه‌های معتبر جهانی بازار جهانی نفت رو مانیپولیت می‌کنند و با انتشار اخبار و گزارش‌هایی که با بازار جهانی همکاری نداره باعث ایجاد بی‌ثباتی میشن و همچنین ادعایی که از سوی کشورهای مصرف کننده علیه اوپک مطرح میشه به نظر من با دینامیک‌های بازار جهانی انرژی مطابقت نداره، چرا که عرض کردم در این دو سال اوپک فقط به فکر منابع خودش بوده و قیمت پایین نفت باعث میشه که هم رشد اقتصادی این کشورها با وقت مواجه بشه، هم با کسری بودجه مواجه بشن و همین که عرض کردم برنامه‌های بلند مدت توسعه امارات عراق و عربستان و سایر کشورهای عضو اوپک وابسته به قیمت بالای 80-85 دلاره.
بعد این کاهش تولید نفت شامل حال ایران هم خواهد شد، چون با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره خب خیلی معتقدن که ایران نیازی نداره که پیرو این تصمیم گیری ها باشه و بعد زینف خواهد بود از این افزایش قیمت نفت.
بله، ایران و ونزوئلا از این تصمیم آخر اوپک مثل دفعات قبلی مستثنا شدن، چون ونزوئلا داره دوران بازسازی خودش رو طی میکنه و حتی آمریکا برای اینکه بتونه بخشی از نیاز نفت خودش رو تامین بکنه برخی از تحریم‌های ونزوئلا را کاهش داد و اجازه داد که شرکت‌های خصوصی آمریکا مثل شبرون به صنعت نفت ونزوئلا برگردن که ضربه به تولید نفت ونزوئلا افزایش پیدا کنه. اگر به سوال شما برگردم، ایران فعلا از سال 2018 به بعد فقط در بازار خاکستری و با قیمت ارزون به چین داره نفت میفروشه و به چین، روسیه، به چین، ونزوئلا و سوریه، ولی خب مقصد 90% نفت صادرات ایران چین هستش. با توجه به تداوم تحریم‌ها مصوبه شامل اوپک نمیشه، ولی امروز هم برجام احیا بشه و ایران به بازار برگرده شوک زیادی در بازار جهانی حاصل نمیشه، چرا که نفت ایران در حال حاصل به رغم تحریم‌ها هم در بازار جهانی ببینه در بازار خاکستری و شرق آسیا به فروش میده و بازگشت ایران نمیتونه شوکی به بازار جهانی نفت وارد بکنه، هرچند کشورهای عمده تولید کننده نفت مثل عربستان و کویت و امارات و حتی روسیه و عراق زیاد مایل به بازگشت ایران به بازار نیستن و اگر توافقی هم صورت بگیره این کشورها ترجیح میدن که ایران به صورت تدریجی به بازار برگرده. با توجه به مشکلات متعدد صنعت نفت و گاز ایران و در کل سطح انرژی ایران، همونطور که عرض کردم اگر امروز هم برجام احیا بشه، ایران در کوتاه مدت نقش زیادی در امنیت منطقه‌ای و امنیت جهانی انرژی و بیشتر بازار جهانی نفت نخواهد داشت، چرا که همکنون هم بازار نفت ایران الان تحریم‌ها در بازار فروش میره.
این کاهش تولید نفت و به دنبالش بالا رفتن قیمت نفت میتونه درآمد نفتی ایران رو بالا ببره؟
اگر در شرایط تحریمی نبود، چون میدونید که تا وقتی جنگ روسیه علیه اوکراین شروع نشده بود ایران در شرایط راحت‌تری میتونست نفت خودش رو با استفاده از دور زدن تحریم‌ها به چین بفروشه. وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد و تحریم‌های غرب علیه روسیه اعمال شد، روسی هم مجبور شد که نفت خودش را با قیمت بسیار ارزان‌تر حتی در برخی موارد با 30 تا 35 دلار تخفیف در هر بشکه زبانه بازار چین، هند و ترکیه و از طریق غیر مستقیم از طریق عربستان راهی اروپا بکنه به صورت محصولات نفتی. قیمت بالای نفت وقتی میتونه در خدمت ایران باشه که تحریم‌ها برداشته شده، ظرفیت تولید نفت افزایش پیدا بکنه و مسئله جنگ اوکراین هم خاتمه پیدا بکنه. اگر جنگ اوکراین خاتمه پیدا نکنه، تحریم ها تداوم داشته باشه، افزایش چیز قیمت نفت تاثیر میتونه تاثیر مثبتی در درآمد نفت ایران داشته باشه. یعنی با توجه به اینکه میزان فروش نفت و قیمت فروش نفت و نحوه فروش نفت جزو اسناد تاپ سیکرت ایران هستش، نمیشه آمار دقیق میزان فروش نفت و نحوه وصول پول نفتش رو داره برابر کرد. به این خاطر کوتاه مدت تاثیر مثبت داره، ولی دست دولت و نهادهای امنیتی در کار هستش به خاطر مسئله تحریم ها. افزایش قیمت نفت هم نتونست تأثیر خودش رو در وضعیت معیشتی مردم و در کل اقتصاد ایران نشون بده.
صدای امید شکری، کارشناس سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی از ترکیه را شنیدید. اما فراموش نکنید که شما میتونید از طریق شماره جدید پیامگیر رادیو فردا نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین. با شماره 20420221122113. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی و توجهتون.